آدم با شنیدن این کلمه یاد شعر استاد ابتهاج میفته. شبی
کدام شب؟
شبی ستاره ای دهان گشود.
چه گفت؟
نگفت، از لبش چکید.
سخن چکید؟
سخن اشک. ستاره میگریست.
ستاره کدام کهکشان؟
ستاره ای که کهکشان نداشت. ستاره ای که در غم شبانه‌اش غروب کرد. شب رازه، شاید چون همه چیز به چشم میاد. آره تاریکه، به خاطر همین تاریکی هم هر نوری که سوسو بزنه میشه قشنگترین اتفاق. توی تاریکی امید غیر نورم مگه هست؟ اما همه چیز روز به روز تغییر میکنه. یه جورایی این ما آدما که قد میکشیم، بزرگ میشیم، گاهی بد میشیم و خیلی اوقات هم خوب. ستاره هم این ما میمونن، کوچیک میشن، نزدیک میشن، میچرخن، میگردن و گاهی هم ناپدید میشن. داشتم اخبار علمی رو مرور میکردم. یکی از عجایبی که باهاش مواجه شدم سیاره زهره بود. زهره سیاره‌ای که با هر بار مطالعه بیشتر متوجه پیچیدگیش میشم. میخوام این اطلاعات رو با شما شریک بشم. پس سوار سفینه بشین که مقصدمون زهره است. از اونجایی که زهره سیاره‌ای درخشان منجمان باستان، در تمدن‌های مختلف اون رو از سپیده دم رصد می‌کردند. به همین دلیل مشخص نیست که برای اولین بار چه کسی زهره رو کشف کرده. کوپرنیک و گالیله هر دو زهره رو به عنوان یه سیاره شناختن و معرفی کردند. گالیله اولین رصد دقیق زهره رو در سال 1610 انجام داد. گالیله این سیاره رو از طریق تلسکوپ مشاهده کرد و در این مشاهده مراحل اون رو که شبیه به فازهای قمری بود کشف کرد. این کشف همچنین نظریه کوپرنیک رو در این باره که سیاره ها در مدارهای به دور خورشید میچرخند ثابت کرد. از زمانهای قدیم زهره به عنوان درخشان ترین سیاره توی آسمون شناخته شده. به همین دلیل اون رو با نامهای ستاره صبح و ستاره عصر میشناسن. این سیاره که در اندازه جرم، قطب و ترکیبات ساختاری شبیه به زمینه رو خواهر زمین مینامن. برام جالبه، گاهی با خودم میگم کای سیارام عین ما اهل زمین بودن و سفر میکردن به دیار آشنایی ها. مثلا زمین سری به زهره میزد و زهره سری به زحل. اینطوری سفرهای ما هم جای بین شهری لقب میون کهکشونی رو به خودشون میگرفتن. و جالبترین نکته در مورد این سیاره زیبا، نام سیاره ونوس برگرفته از الهه عشق و زیبایی در اساطیر رومیه. ونوس یا همون زهره رو میگم. این سیاره در مدار خودش از سمت شرق به غرب میچرخه، در حالی که تقریبا تمام سیاره های دیگه از جمله زمین از سمت غرب به شرق دور خودشون میچرخن. و تا یادم نرفته اینو بگم که مثل سیارا نباشین. اگه دورتون میچرخن دورشون بگردین که دنیا خیلی کوتاهه. پس مراقب هم باشین. اینجا شبه ولی تاریک نیست. Thank you.
خب اگر خاطرتون باشه چند هفته‌ای هستش که مشغول صفا کردن هستیم با حکایت زین العظامی که شاهزاده‌ای هست و آدم عجیبیه. گفتم بهتون که جای باباش نشست و خیلی نوشخاری کرد و پولا رو از دست داد. مامانش به دادش رسید، وصیت باباش به دادش رسید، یک گنجخانه‌ای پیدا کرد، دید 9 تا صنم اونجاست. وصیت باباش این بود که آقا دهمی رو پیدا بکنی خیلی خوبه. بلند شد رفت مصر پیش غلام باباش، با اون حرکت کردن رفتن پیش پادشاه اجنه و تونستن اون یه دونه صنم رو پیدا بکنن و تحویل زین العظام دادن. خیلی داستانه جالب و جذاب و یعنی واسه خودش این داستان در زمانه خودش یکی از آثار ژول ورن بوده. تخیلی و جذاب. اگه موافق باشید امشب قسمت دیگری از داستان رو برای شما بخونم. خیلی هم کوتاه گفتم که چی شده دیگه. از اینجا در حالی میشنوید که زین العظام اون صنم رو گرفته، یه خودم بهش هدیه داده پادشاه اجنه و خندان لب و سرمست. زین العظام خرم دل و خندان لب گشت و اون صنم و اون میوه ها برگرفت. او به مبارک همراه از آن منزل بیرون آمدند، روی به راه نهادند. یعنی او به همراه مبارک، مبارک همراه اینجوریه. ملک جن و مردم او ناپدید گشتند. شاهزاده و مبارک چون به کنار دریا رسیدند، آن ملاح و کشتی بر لب آب استاده بود. چون ایشان را بدید اشارت کرد که هر دو در کشتی نشستند. ملاح کشتی را برانید. به یک لحظه از آن دریای ژرف بگذشتند و هر دو از کشتی بیرون آمدند و روی به منزلگاه نهادند. چون بندگان ایشان را دیدند خرم و شاد گشتند، پیشواز دریدند و خرمی کردند. ایشان در خیمه رفتند و بنشستند. شاهزاده روی به مبارک کرد و گفت ای یار همدم تمام، تو این استرها چرا با خود آوردی؟ یادتونه که کلی خر و اینا اسب و قاطر با خودش را انداخته بود که در مورد اونها هم کلمات جدیدی رو به سمع شما رسوندیم. مبارک گفت بقای تو باد، بدان که چون پدرت به خدمت ملک جن رسیدی، از آن یک تار موی بر آتش نهادی. چون شاه جن در حال حاضر آمدی پدرت را گفتی چه حاجت داری؟ پدرت جواب دادی که شهریار آن چه دادی نصیب من است، اگر متعلقان بنده ارمغانی خواهند چه گویم؟ ملک پرسیدی چه میخواهی؟ گفت قدری زر میخواهم. در حال ابر سرخی از قضای آسمانی پدید آمدی، چنان که همه عالم متظلم شدی. پس باد سهمناک برخاستی و اون ابر در آسمان همه پراکنده کردی و زر بسیار باریدی. پدرت آن زرها بار استران کردی، رو به مصر نهادی و مرا به قصر گذاشتی و از اون زر قدری به من دادی و باقی را برگرفتی و از برای خود به بصره بردی. اینقدر یه گفتم خسته شدم. شاهزاده از گفتار مبارک خرم دل گشت و آن تار موی را بر آتش نهادی. یعنی اینقدر بی جنبه تشریف داشت که به محض اینکه ملک جن این تارمو رو بهش داد گفت هر وقت گیر کردی آتیش بزن، این دید باباش که آتیش زده چرا خودش آتیش نزنه. یعنی فاصله یه روزم نشد. هنوز آتش به موی نرسیده بود که جهان تاریک شد و صاعقه‌ای پدید آمد و آوازی پیدا گشت که ای پسر چه میخواهی؟ شاهزاده برخاست و در تاریکی بنشست. چون نگاه کرد ملک را دید، گفت زندگانی ملک دراز باد، قدری زر میخواهم. خرمنی زر پدید آمد، از آن زرها 40 شتر را بار کرد و روی به مصر کردند تا به مصر رسیدند. شب در شهر رفتند و به خانه مبارک فروز آمدند. روز دیگر مردم شاهزاده از آمدن شاهزاده خبردار شدند. همه خرم و شادان به خدمت شاهزاده آمدند. زین العظام روزی چند در مصر بیاسود. پس غلام را بخواند و گفت از این نعمت هر چند خواهی بردار و به خدمتکاران بخش. مبارک گفت مال و نعمت من آن است که لحظه ای از خدمت تو خالی نباشم و بجز از تو در جهان کسی ندارم. شاهزاده بر وی آفرین کرد. چند روزی نشاطی خوش کردند و داد طرب می دادند تا روزی زین العظام گفت ای مبارک، برگ راه بساز تا زودتر برویم که دیر می شود و آن تحفه‌ای که ملک جن خواسته است به دست آوریم و به خدمت ملک جن بریم تا او بداند که ما بنده پسندیده و فرمان برداریم. مبارک گفت ای شهریار، فرمان برم و از امر تو در نگذرم، نخست از اینجا طلب کنم باشد که به دست آید. قرار بودش که یک کنیزی واسه یه ملک جنه ببرن. اونایی که شنیدن یادشونه. نخاسان را بخاند. نخاس، این کی خدایا؟ تو قدیما یه عده بودن، صیغه هم صیغه مبالغه است، جمعه. کارشون نخاسی بود. اینا چارپا، بهایم، اینها رو می بردن تو بازار، دلالی می کردن، می فروختند. در کنار فروش چارپایان یه کاری هم می کردن، ببینید چقدر تلخ بوده. برده ها رو هم در همون شمار می آوردند. یعنی برده هم مثل گاو گوسفند حساب می کردن. اینا رو می فروختند. برده یه جایی می گرفتن. کنیزکی بود، کار نخاسا فروش اینها بود. نخاسان را بخواند. کنیزکان بسیاری بر شاهزاده نموده عرضه کردند. هیچ کدام آنها پسندیده نبود. شاهزاده عزم بغداد کرد، روی به راه آورد و می رفت تا به بغداد رسید با مال بسیار که در حد و حدود نیامدی. مبارک در محله رفت، سرای خوش گرفت و خدمتکاران را به جای فروز آورد و سرای را به فرش و طرح بیاراست. زین العظام در آن مقام آرام گرفت و مبارک را پیش خود خواند و کلید خزینه به او سپرد و گفت بر جمله مالهای خانگی آنچه میخواهی بستان، تصرف کن، بر هر کس که میخواهی بده و مردمان خود را تیمار میدار. مبارک گفت فرمان تو راست، هرچه فرمایی کمر خدمتکاری در بستم. هر روز چندان نعمت ترتیب کردی که دیده ها خیره شدی. آنچه در خانه بایستی به کار بردی و باقی را به در سرای نهادی تا به درویشان و حاجتمندان رسیدی. شاهزاده شب و روز به عیش و عشرت کردن مشغول بود و مبارک همه کارها راست می داشت. از قضا روزی از آن طعام که برای مستحقان بر در سرای نهاده بود، در آن محله پیرمردی بود از جمله کت خدایان آن محله و نام او بکر معظم بود. مرد فضول، قوی، ستیز روی و هرزگوی، اوانتب یعنی فرومایه، مدیون، بدهکار، درویش، اینجا درویش معنی گداست، و خام طمع و غماز یعنی سخنچین. آن مرد در آن محله پادشاهی می کرد و اختیار محله در دستش بود. اتفاقا چنان افتاد که از خانه او کنیزکی بیرون آمده بود و به در سرای شاهزاده برسید. مبلغی نعمت دید، دست فراز کرد و از آن نعمت چندان که خواست برداشت و پیش زن بکر برد و زن از آن لوت و نعمت خرم شد. لوت یعنی قضا، یعنی یک وعده قضا میشه لوت. همون جوری نوشته میشه که دشت لوت نوشته میشه. اما بکر هر روز با قضات و مشایخ و مشاهیر شهر مدام تردد میکردی. چون باز پرداختی به خانه آمدی و گرسنگی بر او غالب شده بود. تا یک روز به قاعده معهود به خانه آمدش. جوع در نهاد او مشتعل شده بود. جامه برکند، دستار و تیلسان نهاد و گفت: ای زن، اگر چیزی خوردنی باشد بیار، که امروز به جایی بودم و دیر به خانه آمدم. زن برخاست و از اون نعمتها خانی بیاورد، آراسته پیش شوهر نهاد. بکر چون این لوت بدید گفت: من در خانه هرگز این طعام نیاورده بودم. یعنی قشنگ همه یه حساب کتاب خونه دستش بود، میدونست که آقا الان دوتا سیب اضافه است، یه موز خریدن، یه کاسه مثلا مسی اومده اضافه شده، همه رو میدونست. در محله ما کسی را عروسی و مهمانی نبوده است، این طعام و نعمتها از کجاست؟ اگر کسی چیزی به خانه نبرده است و ببیند نپرسد و احتیاط آن نکند، قلتبان، قلتاق و نادان باشد. یعنی قلتاق و نادان، حالا این کلمه‌ای هم که گفتم زیاد سعی نکنید تکرار بکنید، خیلی معنی خوبش میشه بی‌غیرت. میگه آقا یکی بیا تو خونش ببینه که یه چیزی که خودش نیاورده تو خونه هست، باید بپرسه. اگه نپرسه احتیاط بکنه، اون وقت آدم نادان و بدبخت و بیچاره و بی‌غیرتیه. حلال خدا را بر برگ حرام، تا که من ندانم که این از کجاست، نخورم، صبر نکنم و قرار نگیرم. زن گفت: ای مرد، تندی مکن تا من بگویم. بدان که در این همسایگی یک پادشاه زاده آمده است و نعمت دارد که در حساب و شمار نیاید، و هر روز بیرون از آن که به آزاد و بنده دهد، نعمت بسیار بر در خانه نهد تا آینده و رونده و محتاجان ببرند و بخورند. این شاهزاده به عیش و عشرت مشغول است و از او هیچ رنجی به جز راحت به مردم نرسد. امروز کنیزه که ما به در سرای او میگذشته، نعمت دیده، نهاده، قدری برداشته، بیاورده، قدری بخوردیم و پاره ای از برای تو نهادیم. احوال این بود که ما با تو گفتیم. زن راحتش کرد. بکر فضول مهر خاموشی بر دهان نهاد تا نماز خفتن که بر مسجد رفت. نماز با جماعت خواند و گفت: ای دوستان، شما را معلوم است که در کوچه ما همه مصلی‌اند و اهل ستر و صلاح و به شریعت آراسته. اکنون می‌شنوم که مرد غریبی در کوچه ما نزول کرده است و بزرگزاده است، اما متلف، یعنی تلف کننده، مصرف یعنی اسراف کننده، و مبذر یعنی تبذیر کننده. هر روز نعمتی خرج می‌کند. این نعمت و مال از کجا آورده است؟ مبادا که فردا پرده دریده شود و خلیفه گوید که چون این مردی به کوچه شما فروز آمده بود، مرا معلوم نکردید. اکنون حجت برگرفتم تا اگر آفتی پدید آید، من معذور باشد. مصلحت چنان میبینم این احوال خلیفه را معلوم کنید. جماعتی از بیم زبان او گفتند که چون این است که تو گفتی. خردمندان گفتند که از چنین کسان پرهیز باید کرد و احتراز. اما در حکایت چنین آوردند که: مبارک پیوسته نماز در پس بکر کردی، مگر آن شب که این سخن می رفت، مبارک حاضر آن بود و از این سخن دلتنگ شد و از مسجد بیرون آمد. به خانه رفت و در پیش شاهزاده بنشست و آن احوال با شاهزاده زین العظام باز گفت. زین العظام جواب داد که: ای مبارک، از این سخن دلتنگ مشو، آسود خاطر باش که کار ما که دشوارتر است آسان تر شود. حالا ببینیم که زین العظام چه ترفندی میخواد به کار بگیره. حالی بدره ضربه خواست و 500 دینار بشمرد، در کیسه ای کرد و مهر کرد، و 400 تنگه دیگر در پاره سره و 300 دیگر در کرباس کرد و 200 دیگر دینار در کیسه بیخت و مهر کرد. تنگه پوله، واحد پول فکر میکنم تو هندوستانم رایج بوده قدیم ها، من یه مقدار زر و سیم هستش. سرم که فکر میکنم یه دوره توی کلده دمنه واسه تون گفتم، همون همیان کیسه پول میشه. صبر کرد تا پاسی از شب درگذشت. مبارک را گفت این زرها را بردار و اول به خانه بکر رو و در آهسته بزن. چون بکر بیرون آمد، اول زر در کف تراز وینه، آنگاه سلام من برسان و بگوی تا در محله شمایم آرزومند دیدار شما بودیم و شما از بزرگی نفور گرفتید. یعنی اصلا نفرت میاد، اما اونجا منه دوری کردید اما در میرید. واجه دیدم که خود را باز به یاد و خاطر شما آوردن، این محقر به حکم تبرک به شما فرستادم، قبول فرمایید. از آنجا برگرد به در خانه هر گدا و بیوهی برو و زری میده تا آنگاه مردم را بینی که چه شکر کند. پس مبارک نفعی را گرفته تا آن بدره های زر با او برگرفت. اول به در خانه بکر رفت و حلقه بر در زد. بکر در آن وقت طهارت میکرد. گفت کیست که این وقت در خانه من میزند؟ مبارک گفت منم، غلام شاهزادهی که در همسایگی شما فروز آمده است. بکر بیامد در باز کرد، در زیر لب دشنام میکرد. در خشم شدن در نهاد او اثر کرده بود. گفت بگو که به چه کار آمده ای؟ مبارک زبان برگشاد، اول زر در کف او نهاد، آنگاه سلام کرد و نیاز شازده را رسانید و گفت ای خداوند، آن بزرگوار شهریار برای شمایان این فرستاد است و میگوید که ما مرد غریبیم و کسی را نمیشناسیم. این وجوه شنان که کسی نداند به درویشان و مستحقان برسان تا تو را نیز در این ثواب اجری حاصل شود. بکر آن زر بدید، سخن مبارک بشنید، از خرمی در پوست نمی گنجید. مبارک را گفت زینهار عذری به شاهزاده بخواهی و بگویی که من با تمام کت خدایان محله خجل و شرمساریم که عذر خدمتکاری و شرط همسایگی به جا نیاوردیم و این شرمساری ما به جهت شرم و حیاست که به خدمت جناب شما نیامده این، اما روز و شب زبان به دعای او داریم و آدم تعجب میکنه از رفتار اینها و از میان جان دعای او میکنیم. فردا به تمام کت خدایان محله به خدمت خداوند آیم و عتبه را بوسه دهیم و عذر تقصیر گذشته را باز خواهیم. عتبه یعنی درگاه. این بگفت و بوسه بر روی مبارک داد و گفت برو که هم روی مبارک و هم نام مبارک داری. این پول چه میکنه؟ مبارک از پیش بکر بازگشت، به در خانه کت خدایان آن مقام میگشت و زر میداد و عذر میخواست و ایشان آفرین میکردند تا اون زر به تمام جماعت محله رسید. بازگشت و به خدمت شاهزاده آمد و احوال گفت. زین العظام شاد شد و گفت به زر همه کار راست توان کردن. اون چه که خواندم میخوانم و انشالله خدا عمر بده در هفته‌های آتی هم خواهم خواند، از جامع الحکایاتی است که تحت عنوان شیرزاد و گلشاد و 47 داستان دیگر به تصحیح و تحقیق استاد محمد جعفری قنواتی منتشر شده. این داستان زین العظام رو ول نکنید، جلوتر قشنگ‌ترم میشه.
دریا دریا چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی.
چه شور عاشقانه ای،